أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. در ادامه عرایضی که در نشست پیشین در خصوص اقوال نماز و قرائت قرآن، ذکر خدا، دعا و سلام عرض شد، در این نشست توجه عزیزان رو به افعال نماز جلب می کنم. همونطور که قبلا هم خدمت شما عزیزان عرض کردم، ما انسان ها برای تقرب به ذات اقدس احدیت وسائل و ابزارهایی در اختیار داریم. تمامی این ابزارها در یک کلکسیون هشتگانه در نماز موجوده، لذا نماز ساده ترین و زیباترین و عمیق ترین شکل ارتباط انسان با خداست. در نماز عزیزان، بدن ما چهار حالت بیشتر به خود نمی گیرد: یا در حال قیام هستیم، یا در حال رکوعیم، یا در حالت سجودیم، یا در حالت قعود و نشسته. هر یک از این حالتهای بدن ما در نماز دارای معانی بسیار گسترده است و متاسفانه مجال بحث گسترده در این مقام نیست. من اجمالاً توجه شما عزیزان رو به نکاتی در ذیل این افعال جلب میکنم. ببینید عزیزان، قیام فی حد نفسه جهت اظهار تعظیم و تمجید ذات اقدس احدیت خودش یک عبادت است. یک بنده خبردار ایستاده است، آماده فرمانبرداری و امتثال امر حضرت حق است. بنابراین این قیام فی حد نفسه به جهت اینکه برای تعظیم و تمجید ذات اقدس احدیت عبادت به شمار میاد و یکی از وسائل تقرب به حضرت حق است. چه رسد که این قیام در نماز انجام بگیرد که ستون اصلی دین خداست. وقتی عزیزان انسان در حال نماز به قیام می ایستد، حضور ذات اقدس احدیت رو درک می کند، در برابر اون عظمت احساس کوچکی می کند. این قیام در مقابل ذات اقدس احدیت به معنی ارتباط یک بی نهایت کوچک در برابر یک بی نهایت بزرگ است. بنابراین این قیام متضمن این اندیشه است که ما حقارت خودمون رو درک بکنیم و عظمت خدا رو نیز ملاحظه کنیم. به علاوه عزیزان، باید از این قیام یاد کنیم، قیامی رو که در دادگاه الهی در یوم الحساب خواهیم داشت. فردای قیامت عزیزان، مرده ها سر از قبرها بر می آورند و در محضر ذات اقدس احدیت در دادگاه الهی حضور پیدا می کنند. خدایی که در این دنیا ستار العیوب است، غفار الذنوب است، منتظر بهانه است تا از سر خطیئات و گناهان بندگان خود بگذرد، در قیامت در یوم الحساب پرده بردار از عیبها و گناهان ماست. چرا؟ چون می‌فرماید یوم تبل السرائر، پنهانی‌های ما در روز قیامت آشکار خواهد شد. در این دادگاه عزیزان، اگر پرونده اعمال ما باز شود و انبیاء الهی، شهدا، علما، بزرگان، دوستان، آشنایان، خانواده ما، خیشان ما با اعمال نادرست ما آشنا شوند و به اونها آگاه شوند و اسرار ما افشا شود، ببینید چه رسوایی برای ما ممکنه به بار بیاد. بنابراین خوبه که از این فرصت دنیا در حال قیام در برابر ذات اقدس احدیت استفاده کنیم و از خدا طلب مغفرت کنیم و از خدا بخواهیم که گذشته ویران ما رو بازسازی و جبران کند و سیئات ما رو بدل به حسنات کند، ما رو ببخشه و بیامرزه. چرا؟ چون عزیزان هیچ یک از ما تاب رسوایی رو نه فقط در دنیا، در آخرت هم نداریم و رسوایی آخرت به مراتب از رسوایی دنیا بدتر است. بعضی از انسان‌ها عزیزان وقتی رسوا میشن، اسرار اونها افشا میشود، دیگه حاضر به ادامه زندگی نیستن، دست به اقدامات عجیب غریبی میزنن. حالا فرض کنید فردای قیامت این رسوایی به کسی رو کند، اصلا انسان در برابر خدا و انبیاء الهی و شهدا و صلحا و مؤمنین و مؤمنات و خیشاوندان و خانواده خودش از حیا ذوب می شود. لذا این قیام یادآور یک چنین دادگاه دقیقی است که همون کسی که شاهد اعمال ظاهری و باطنی قالبی و قلبی ما بوده است، همون حاکم ما خواهد بود و در برابر ما و در باره ما قضاوت خواهد کرد. بدین سان این قیام باید مبدأ خضوع و خشوع در نماز باشد. نکته بعدی عزیزان رکوع است. رکوع حالتی است که عبد در برابر رب به اندازه خم می شود که کف دستهای او به سر زانو می رسد. این حرکت عزیزان باید منبعث از خضوع و خشوع در برابر حضرت حق باشد. که یک چنین حالتی به انسان دست می دهد؟ زمانی که عظمت و رفعت شأن ذات اقدس احدیت رو ببینیم. حالت ما انسان ها عزیزان اینه که در برابر عظمت و رفعت شأن انسان ها هم سر تعظیم فرود می آوریم، چه رسد به عظمت و رفعت شأن ذات اقدس احدیت. به انسان عزیزان عنایت داشته باشند به این که ما تا عظمت حضرت حق رو درک نکنیم رکوعهای ما معنادار نیست. شما یه قهرمان ورزشی رو در نظر بگیرید، یه وزنه بسیار سنگین حدود 250 کیلوگرم 260 کیلوگرم رو سر دست بلند میکند. عظمت او رو سایر انسانها ملاحظه میکنن، در برابر او خضوع میکنن، خشوع میکنن. حالا اگر انسان‌ها در مقابل یک چنین قهرمانی یک چنین خضوع و خشوعی دارن، در برابر خدایی که کهکشان‌ها رو اداره می‌کند، ببینید چه خضوع و خشوعی باید داشته باشن. لذا در حالت رکوع ما ذلت خودمون رو می‌بینیم و عزت خدا رو. در حالت رکوع ما ضعف خودمون رو می‌بینیم و قدرت خدا رو. در حالت رکوع عزیزان ما فقر خودمون رو میبینیم و غنای ذات اقدس احدیت رو. ما در حالت رکوع عبودیت خودمون رو میبینیم و ربوبیت حضرت حق رو که در طول زندگی کوتاهمون چقدر از ما دستگیری کرد، چقدر پرده پوشی کرد و چقدر به فضل و کرامتش نیازهای ما رو قبل از احتیاج رساند. بنابراین عزیزان عنایت داشته باشید به این نکته که رکوع باید حاکی از خضوع و خشوع ما در برابر ذات اقدس احدیت باشد. ما باید در حال رکوع تقصیر خودمون رو در مقام عبودیت ببینیم و رحمت بی‌منتهای حضرت حق رو نسبت به خودمون. در حالت رکوع عزیزان ما باید متوجه این نکته باشیم که خداوند سبحان بندگان خودش رو به اندازه تواضعشون نسبت به خود بلند می‌گرداند و بالا می‌برد. ما باید به این نکته توجه بکنیم. کسی که نسبت به ذات اقدس احدیت ادب داشته باشد و به واسطه ادب در برابر حضرت حق کرنش کند و رکوع به جا بیاورد، او شایسته مقام قرب حضرت حق است و اگر ادب نکند طبیعتاً شایسته مقام قرب حضرت حق نیست. نکته بعدی عزیزان در خصوص سجود است. شما در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب دو سجده به جا میارید و در این سجود علاوه بر اون اقوالی که ادا میکنید، هفت موضع از بدن شما روی زمین قرار می گیرد. پیشانی شما، دو کف دست شما، دو سر زانوی شما و دو سر انگشت شست پای شما. سجود عزیزان غایت تذلل و اظهار عجز و انکسار و خشوع در برابر ذات اقدس احدیت است. چرا؟ چون شما عزیزترین اعضای بدنتون که پیشانیتون هست بر پسترین اشیاء این عالم که خاک هست قرار میدهید. این گونه اظهار تواضع و خضوع در برابر ذات اقدس احدیت میکنید. به علاوه عزیزان، این سجود فرایند خلقت ما رو و احیاء ما رو بازسازی میکند، چنان که قرآن کریم میفرماید: و منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. دو تا سجده به جا میارید، سر بر خاک میگذارید، سر از خاک بر میدارید، دو مرتبه سر بر خاک میگذارید و سر از خاک بر میدارید، نشانگر این عزیزان که خداوند سبحان ما رو از خاک خلق کرده است و ما رو به خاک بر میگرداند و اون خدایی که اول بار توانست ما رو از خاک خلق کند، بار دیگر نیز میتواند ما رو از خاک برانگیزد و مبعوث کند. آیا اون خدای بزرگی که قادر است کرات سماوی به این عظمت و بزرگی رو به گردش درآورد، قادر به خلقت مجدد ما انسانها نیست؟ به هر حال سجود عزیزان نهایت تذلل در برابر ذات اقدس احدیت است. این حالت سجود اظهار عجز و انکسار و خشوع در برابر خداست. حالت بعدی که عزیزان ما در نماز میگیریم حالت قعود است، یعنی بین دو تا سجده در حالت تشهد و سلام ما دو زانو مؤدب رو به قبله در برابر حضرت حق می نشینیم و این رو به قبله نشستن، این حالت نشسته مؤدبانه ای که به خود گرفتیم حاکی از خضوع و خشوع ماست. در این حالت اشتغال به ذکر حضرت حق داریم، تکبیر میگیم، استغفار میکنیم، دعا میکنیم و در واقع میتوانیم حتی قرآن تلاوت کنیم بین سجود خودمون، چون منافاتی با نماز ندارد و در واقع این قعود به ما آموزش میدهد اگر چیزی رو نمیدانیم در برابر عالمی که میداند تواضع بکنیم و علم او را اخذ بکنیم. در برابر ائمه هدا علیهم صلوات الله که یادگاران رسول خدا هستند تواضع داشته باشیم، در برابر خود رسول خدا و بضعت الرسول تواضع داشته باشیم، در مجالسی که ذکر اون بزرگواران گفته می شود حضور پیدا کنیم و از کلمات نورانی اون انسانهای برجسته و بلند مرتبه بهره لازم رو داشته باشیم. بنابراین عزیزان قعود در نماز به ما آموزش می دهد که چگونه مؤدبانه در برابر خدا، در برابر رسول خدا، در برابر ائمه هدا بنشینیم و با اظهار تواضع از نور خدا، از نور اون بزرگواران که شعبه و شعله از نور حضرت حق است بهره‌مند بشیم، چنان که به ما آموزش می‌دهد در برابر علما تواضع کنیم و از علم اونها بهره‌مند شیم. به علاوه عزیزان حالت قعود حالتی است که ما انسان‌ها به هنگام ناامیدی به خود می‌گیریم. اگر در بین دو سجده، اگر در حالت تشهد به این هیئت می نشینیم، می خواهیم بگیم خدایا ما از اعمال خودمون ناامیدیم، تنها امید ما به اظهار شهادتین است، فقط این نقطه امید ماست که به زبان می گیم اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اگر نه ما اون گونه که شایسته تو بوده است حق عبادت تو رو به جا نیاوردیم، اون گونه که شایسته تو بوده است نسبت به تو معرفت نداریم. ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. به علاوه عزیزان قعود حالت ناامیدی از توانمندی های ما در گذر از نشیب و فرازها و پیچ و خم های زندگی است. ما وقتی مضطر میشیم به زمین می نشینیم و حالت قعود به خود میگیریم، چون میبینیم دیگه از عهده پیشرفت کار بر نمیایم. این مقام اضطرار عزیزان آموزش میده به ما که در مشکلات زندگی، در پیچ و خمها و نشیب و فرازهای زندگی امیدمون رو به ذات اقدس احدیت از دست ندیم، گرچه روی توانمندیهای خودمون نمیتونیم حساب بکنیم، هیچگاه مأیوس از رحمت حضرت حق نشیم. اگر بلایی و مصیبتی بر ما وارد شده است، گرچه نتیجه عمل خود ما باشد، خدا میتواند ما را از اون بلا و مصیبت برهاند. اگر با دشواری مواجه شدیم، خدا میتواند ما رو از اون دشواری برهاند. اگر به دام شیطان گرفتار شدیم، مرتکب گناه و معصیت شدیم، خدا میتواند ما رو از دام شیطان برهاند و ما رو تا لقاء خودش به بالا بکشاند. بنابراین عزیزان، عنایت داشته باشید، این حالت قعود نماد اضطرار عبد و نیاز به کمک او در تمام مقاطع دنیا و آخرت است. بنابراین این که شما در حالت نماز بین دو سجده و تشهد می نشینید، متضمن معانی و مفاهیم بسیار گسترده است که من به همین حد اکتفا می کنم و همه شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. موفق باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد.